وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ما رأي نظر محقق نائمی درباره اجتماع امر و نهی و احکام مربوط به آن؟ کتاب اجود و تقریرات جلد 2 از صفحه 157 به بعد و صفحات بعد. کتاب فوائد الاصول جلد 1 صفحه 400 تا صفحه 427. مطالبی دارن، بیانات بسیار وسیع که با آسانسازی و جوهرگیری برای شما افاضل و با توضیحات و کما بیش اضافات برای شما افاضل ارائه می شود. محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه درباره اجتماع امر و نهی نظرات ابتکاری دارد و مسلک جدید. مسئله را در 2 مقام عنوان می فرماید. مقام اول جواز اجتماع امر و نهی در متعلق واحد بر اساس تعدد جهت و امتناع اجتماع امر و نهی در متعلق واحد و عدم کفایت تعدد جهت. می‌فرماید مقام دوم بحث درباره نقش مندوحه در اجتماع امر و نهی که گفته شود اگر مندوحه در کار باشد قائله اجتماع امر و نهی مرتفع می شود. و در عنوان و پس از عنوان این 2 مقام اقوال را اعلان می دارد، می فرماید در مسئله 4 قول وجود دارد: قول به جواز و قول به امتناع و قول به تفصیل بین ام او تفصیل بین رأی و نظر عرف و رأی و نظر عقل که قبلا اشاره شد. قول چهارم تفصیل بین اوامر نفسیه و اوامر غیریه یا طلب های نفسی و طلب های غیری. اگر طلب همش نفسی باشد، قول به امتناع اعلام می شود، و اگر طلب نفسی و غیری باشد، قول به جواز اعلام می شود. این چهار قول را عنوان می فرمایند. آنگاه ادله مجوزین را از بیان محقق قومی تا آخر بحث می کنند و نقد می کنند و نتیجه از این ادله گویا اعلام نمی کنند و همینطور ادله قول به امتناع را از بیان محقق خراسانی شرح میدن و نقد میکنن و نتیجه اعلام نمیکنن. پس از آن که گفتم با ابتکار میفرماید الحق هو الجواز، رأیشان را به عنوان فهرست بزنیم که میفرماید حق در مسئله اجتماع امر و نهی جواز هست. درباره جواز یک اشاره به روح مطلب داشته باشیم و بعد شرح بدیم. منظور از جواز که ایشان می‌فرماید جواز امر و نهی در متعلق واحد به عنوان جمع بین زده نیست. جمع بین زده بلا خلافن کار ناممکنیست. منظور ایشان از اجتماع امر و نهی این است که در مورد واحد که تخیل یا توهم می شود که یک مجمعی است برای امر و نهی، عند التحلیل مجمع دو حقیقتی است که با هم منظم شده اند و دو هویت جدا از هم هستند و اصلا با هم سنخیت و اتحاد ندارند. با هم سنخیت ندارن. جزاکم الله. رأی و نظر محقق نائینی به طور فهرست یا موجز که در حافظه بسپاریم این است که می‌فرماید امر می فرماید قول صحیح قول به جواز هست، اما منظور از جواز جمع بین امر و نهی در متعلق واحد نیست. اون متعلق واحدی که در بد و نظر واحد دیده می شود عند التحلیل دو هویت است، دو حقیقت است، از هم متمایز و و با هم سنخیت ندارن، قابل اتحاد و وحدت نیستن، هرچند انزمامی صورت گرفته. در مثال روغن و آب، روغن مایع با آب در یک ظرف کوچکی که مخلوط بشوند در بد نظر گفته می شود یک حقیقت شد، یک چیز شد، اما در واقع و عند تحلیل دو ماهیت است، دو هویت است، هر کدام از دیگری هویتاً جداست و ماهیتاً با هم سنخیت ندارد، هرچند انضمام صورت گرفته باشد. همانطوری که در بحث های قبلی گفتیم که فرق بین استناد و ارتباط را در نظر بگیریم، و اینجا هم می فرماید که فرق بین انضمام و اتحاد را در نظر بگیرید. انضمام اتحاد نیست. در نظر مسامحی بدوی یک انضمام و اختلاط اتحاد می نماید، اما عند تحلیل که بحث اصول بحث تحلیل عقلی است، کاملا دو شیء و دو امری که با هم انضمام یافته اند دارای دو ماهیت است، ماهیت های متضاد که قابل اتحاد نیستند. این فهرست بحث. اما تفصیل، در تفصیل بحث مقدماتی را ذکر میکنن که برای شما افاضل گفته شد در ضمن بیان محقق خراسانی، که سبک این است که بیان مقدمات تقریبا بیان حلقات برهان هست، بیان اون مهره های برهان هست، مقدمات که با هم جمع شد یک برهان درست می شود. در این مقدمات آنچه که با آسانسازی و جوهرگیری برای شما گفته می شود از این قرار است: یک، متعلق تکلیف مفاهیم است، مفاهیم کلی، افراد جزئی و خارجی متعلق تکالیف نیست. و مفاهیم دو قسم است: قسم اول مفاهیم عقلی که موطنش عقل هست فقط، ما به ازای در خارج ندارد، مفاهیم کلیت و عقلی مثل مفهوم امکان، مفهوم امتناع و غیره. خود این مفهوم در خارج مصداقی ندارد. شما بگید یه شیء ممکن موجود شده، این می شود مصداق مفهوم امکان. بحث معقوله دیگه، و فردی که در خارج محقق شده فعلا واجب بالغیر، دیگه اونو بهش ممکن نمیگن، ممکنه به ذات، ممکن امکان ذاتیست. میگی فرد پس از همین مثال بدانیم چیزی در خارج به عنوان مفهوم عقلی که موطنش عقل هست وجود ندارد. قسم دوم مفاهیم عقلیه است که مفاهیم کلیه است که در حقیقت آلتون یا آلاتون لافرادها فی الخارج. این مفاهیم می‌فرماید در حقیقت کلیات طبیعیه هست، یعنی کلی طبیعی که تحققش در خارج به وسیله تحقق فردش هست. و این مفاهیم به طور کل متعلقات تکالیف هست، به تعبیر ایشان متعلقات تکالیف شرعیه مفاهیم کلیه طبیعی است. وانگهی می‌فرماید که مفاهیم در همین مفاهیمی که متعلق تکالیف هست به سه قسم هست. قسم اول مفاهیمی که دارای مبادی متأصله در خارج است، مثل جواهر و بعضی از اعراض. و قسم دوم مفاهیمی است که مبادی متأصله دارد در عالم اعتبار. اگر اون حرفایی که برای شما گفته بودم منبعش اینجاست، میرزا نائینی قدس محقق نائینی، به صلاح خودم محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که عالم اعتبار یک عالمیست دارای حقیقت و یک سری مبادی در عالم اعتبار میتوند مبادی متأصل باشد در عالم اعتبار، مثل وجوب، الزام و اکراه و غیره، مبادی متأصل است در عالم اعتبار. چرا متأصل میگیم؟ تحققش به ذاتی هست در اون عالم، تحققش در عالم اعتبار وابسته به چیزی دیگر نیست. متأصل چه بود؟ مثل جوهر، الجوهر ماهیت محصله اذا غدت فی العین لا موضوع له. که شما من شعرش رو خواندم، شما نثرش رو. برای شما افاضل بگم، میفرماید که این متأصلی در عالم اعتبار در برابر قسم سوم است. قسم سوم مفاهیم انتزاعیه است. مفاهیم انتزاعیه است. این مفاهیم انتزاعیه در عالم اعتبار و انتزاع هیچ تأصلی ندارد، هیچ تحققی ندارد، فقط تحققش ارتباط وثیق دارد با منشأ انتزاعش. امر انتزاعی غیر از منشأ انتزاع از خود چیزی دیگر ندارد، مثل ملکیت و زوجیت که امر انتزاعی است از عقد و تملیک و تملک که منشأ انتزاع هست ناشی می شود. در انتها می فرماید که این سه قسم، هر سه قسم مورد بحث در مسئله اجتماع نه، اجتماع امر و نهی قرار می گیرد. این امر اول، امر اول مقدماتی. امر دوم مقدماتی تحلیلی درباره حیثیت تقییدیه و حیثیت تعلیلیه. این بنده حقیر خدا قبلا این دو حیثیت رو برای شما شرح دادم که در ذهن شما باشد، تکرار کنم عیبی ندارد. درس اگر گوش، اگر گوش تو درس، اگر درس من است، آنچه البته به جای برسد تکرار است. احسنتم، شعر را حفظ کن. منظور از حیثیت تعلیلی این است که ما مبدأ وصف در قضیه حملیه علت حمل بشود. قبلا گفته بودم، حالا عبارت شکم رو تغییر دادم، شما یک کمی گیج شدید و الا گفته بودم در قضیه حملیه مبدأ وصف که محمول باشد علت برای هم بشود. مثلا اکرم علت برای حکم بشود، علت برای حکم بشود، کلمه هم رو به حکم عوض کنید. مثلا اکرم زید العالم، در این قضیه که حکم آمده است متعلق به یک حملیه، مبدأ وصف که علم باشد علت میشد برای حکم. اکرم زید العالم لعلمه، اکرم زید العالم لعلمه، علم مبدأ وصف، مبدأ وصف علت می شود برای چی؟ برای صدور حکم. خیلی خوب، این حیثیت رو بهش میگیم حیثیت تعلیلیه. و اما حیثیت تقییدیه این است که وصف قید موضوع قرار بگیرد، جزء موضوع بشود، مثل اکرم زید العالم. در این صورت که اکرم زید العالم میگیم، عالم خود وصف را جزء موضوع قرار میدیم، یعنی موضوع مرکب است از صفت و موصوف، مجموعا میشود موضوع، و قید جزء موضوع هست. اینو خوب فهمیدید؟ اما سوال شما اینه که تشخیصش از کجاست؟ اینجا سوالتان، سوال ذهنیتان بود، معنای حیثیت سوال این بود دیگه، معنای حیثیت تقییدیه و حیثیت تحلیلیه رو فهمیدیم، اما تشخیص این دو حیثیت از چه راهی؟ چون تشخیص معقد است، مقدار گره کوری دارد، محقق اصفهانی صاحب نهایت و درایه می فرماید که حیثیت تقییدیه ترجع الى الحیثیت تعلیلیه، همون که قید موضوع هست در حقیقت علت حکم هم هست. اشکال ایشان رو اجالتاً میگیم که فرق در این فرمایش شما درست است، ولی فرق حیثیتی است. در واقع ممکنه برگردد عند تحلیل، ولی عنوان حیثیته، فرق هم حیثیتی است. من حیث اینی که جزء موضوع قرار گرفته است قید تقییدی است، من حیث این که علت واقع شده است حیثیت تعلیلی است. برای فرق این دو حیثیت از دو پنجره یا از دو زاویه فرق این دو حیثیت را تشخیص میدیم که عنایت کنیم. یک، از زاویه خود بیان که راه اصلی است. بیان اگر موضوع حکم را صفت و موصوف مرکب قرار داد می شود حیثیت تقییدیه. اگر بیان وصف را علت قرار داد می شود تعلیلیه. مثلا اکرم زیدن لعلمهی، دیگه فقط علم را علت برای اکرام قرار داد. در تقییدیه هم فرمود اکرم زید العالم، عالم را جزء موضوع قرار داد. اولا از طریق بیان استفاده می شود، و ثانیاً این دو حیثیت از جهت مدلول و قلم رو فرق میکند، محدود و غیر محدود هست. اگر حیثیت تقییدی بود اختصاص دارد حکم به همون موضوعی که عنوان شده، قضیه قطعا خاص است. اگر تعلیلیه بود امکان عمومیت وجود دارد. چرا؟ لعموم تعلیل، لعلمهی که بود میگیم اکرم احمد لعلمهی، اکرم عبدالله لعلمهی. تمام. پس عموم تعلیل زمینه برای تعمیم دارد. این توضیحی بود که برای شما افاضل دادم که در قسمت اکثرش در متن نیست. و اما محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که حیثیت تعلیلیه در عمدتاً در اوصاف اشتقاقیه میاد. به عبارت دیگر کلمه عناوین یادم رفته بود، عمدتاً در عناوین اشتقاقیه میاد. مثلا می فرماید اکرم زید العالم در حقیقت این است که می فرماید اکرم زیدن لعلمهی، حیثیت تعلیلی است. و اگر حیثیت تعلیلی بود و عناوین هم اشتقاقیه بود، در امر سوم و چهارم میگیم ترکیب اتحادی میشوند. عالم بازد یکیست، ترکیبش ترکیب اتحادی، یک مصداق، فردون واحدون، مصداقون فاردون، زیدون عالمون، تمام، یک هویت است، دو هویت نیست. و می‌فرماید که منظور از تقییدی که ما در اینجا میگیم اون تقییدی نیست که در اصول بخوانید که تقیید در برابر مطلق هست. تقیید مطلق را محدود می‌سازد، دائره اطلاق را تضییق می کند. این نیست، بلکه تقییدی که ما اینجا میگیم یک معنای خاصی دارد. در اجتماع امر و نهی تقیید به معنای خاصی است. این تعبیری که ایشان دارن یک کمی پیچش تنده، عنایت کنید شمرده بگم که یک بار تفهیم بشه انشاءالله. می‌فرماید که در حیثیت تقییدیه که اینجا گفته می‌شود، منظور از تقیید تقیید دو عنوان به موجود واحدی است، یعنی در حقیقت دو عنوان را حصر و منحصر کند به یک موجود. در مثال می‌فرماید، در مثال خودمان دو عنوان صلات و غصب، هر دو اختصاص انحصار پیدا کند به یک عملی که از مکلف سر میزند و در جای مخصوص مکان مخصوص انجام میگیرد. این تقیید نسبت به دو عنوان عبارت است از حیثیت تقیدیه و این حیثیت تقیدیه از لوازم ترکیب انضمامی است، یعنی دو عنوان منظم شده اند با هم دیگر، نمتحد. برای چه؟ برای این که ببینیم حیثیت تقیدیه تقیدیه است، یعنی این دو عنوان را آورده است بر اساس سوء اختیار یا سوء اتفاق در یک مورد با همدیگر نسبت به یک عمل محقق ساخته است. و این تحقق که در حقیقت یک تقیید است، در واقع میتونیم بگیم دو عنوان را با بیان ساده و ساده سازی دو عنوان را آورده است در بند یک عمل قرار داده. این میشود اجتماع و این میشود انضمام، از آنجا که دو عنوان است و اجتماعشان هم حیثیت اجتماع هم حیثیت تقییدیه هست، لذا این دو عنوان در این یک مورد اتحاد ندارن. حیثیت تقییدیه وحدت نمی آورد، انضمام به وجود می آورد. این امر دوم. اما امر سوم، پس عنوان بکنم، امر سوم شرحی درباره عناوین اشتقاقیه و مبادی اشتقاق، و امر چهارم هم شرحی درباره ارتباط مقولات با همدیگر و عدم ارتباط آن. انشاءالله فردا سلامتی آقای امام زمان سلامت ختم کنیم.